مشاهده می کند در یک چنین وقتی، یعنی در وقت القاء یک معرفت و حکم دینی و شرعی به او. اگر اون روایات چنین مدلولی می داشت تعارض حاصل می شد، یعنی دقیقا موضوع یکی می شد، اون وقت نفی و اثبات در یک مورد راجع به یک موضوع و از یک جهت پیش می آمد، می شد تعارض، تناقض. اما چون که موضوع واحد است، یعنی امام در هر دو دسته یا محدث است در هر دو دسته که نفی میکنه رؤیت را یا اثبات میکنه، اما جهت و حیثیت یکی نیست. چون جهت و حیثیت یا زمان بفرمایید، حالا این دیگه بستگی داره که ما اون قید را که تفاوت میکنه زمان بگیریم، مثلا بگوییم زمانی که ملک و فرشته یک حکم شرعی را به اذن الله تعالی به امام القاء میکنه، در این زمان مشاهده نمی کند ملک را، فقط صدای او را میشنود. اما در زمانی که ملک و فرشته یک مطلب دیگری را به امام القاء میکند، نه یک حکم شرعی را، حالا یک امر غیبی است، حادثه طبیعی است، حادثه اجتماعی است در رابطه با وقایع مربوط به خود امام یا شیعیان یا مسائل دیگر که به لحاظ زمان فرق نمی کند، یا الان عرض کردم این به هر حال تعدد حاصل میشه، تکثر حاصل میشه و وحدت من جمیع الجهات دیگه نیست که تعارض بشود و تناقض. حالا این تکثر به جهت زمان باشه، بگوییم زمانن دوتاست، یا بگوییم که من حیث و القاء الحکم شرعی و من حیث و القاء امر آخر، فرق نمی کنه، اینا ممکنه همشون باشه، همش میشه جمع بشه. عرض کردم که ما برای اینکه این جمع بین روایات را داشته باشیم، جمع دلالی یعنی عرفی، جمع دلالی عرفی نه تبرعی، که عرف و عقلا نپسندد. هر جا که جمع دو دلیل به گونه ای باشد که در بین عقلا در محاورات عقلاییه جاری است، این می شود جمع عرفی، جمع قابل قبول. عام را با خاص، مطلق را با مقید، ناسخ را با منسوخ یا منسوخ را با ناسخ، مجمل را با مبین، اینا همه عرفیه. یعنی مردم در محاورتشون، در گفتمانهاشون اینها را به کار میبرن. اگر کسی یک حکمی را راجع به یک موضوعی به صورت عام گفت، بعد خاص را آورد، تخصیص داد، نمیگم تعارضگویی کرده، میگویند که نخیر، این غرضش این مقدار بوده، منتها در دو بیان به کار برده. خب ما در این روایات، دو دست روایات، نداریم جایی که گفته شده باشد امام یعاین الملک حین اخذ حکم شرعیل، چون چیزی نداریم، مطلقه. یا مثلا اونجا که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن انک ترا ما ارا، خب این به اطلاقهی شامل وقتی هم که حکم شرعی را ملک به امام بدهد شامل او هم میشه، به اطلاقهی شامل میشه، تصریح که نداره که نفرموده است که یا علی انک ترا الملکه حین القاء حکم شرعی الیک کما انا ارا الملکه حین القاء حکم شرعی الیه، چنین چیزی نداره. خب اون وقت میگویند که امام هم در حین حکم شرعی ملک را میبینه و هم نمیبینه، میشه تعارض. یه روایت میگوید نمیبیند دیگه، این روایات ما میگوید که امام خب برای شخص نه، بعد از پیامبر، بحث در مورد ائمه هست. چطور؟ خب چرا بحث همینه که وقتی میفهمد اینکه ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، نه فقط حالا که من هستم اینجوریه، این درباره امیر المؤمنین است. فی جمیع الازمنه، یعنی اطلاق دارد به حسب زمان، اطلاق دارد به حسب موارد، همه اینها را شامل میشه منتها بل اطلاق. خب حالا اگر ما دلیل دیگری داشته باشیم که مفاد اون دلیل این باشد که امام فرقش با نبی و رسول این است که لا یرا الملکه لا فی المنامه و لا فی الیقظه، خیلی خوب قید میزنیم دیگه. اونی که میگوید یرا الملکه است به اطلاقه جمیع الموارد، به اطلاقه جمیع الازمنه، به اطلاقه ها، نه به صراحته، تصریح نداره. بسیار خوب، مثل بقیه جاهاست. اگر گفت مثلا اعتق رقبتن بعد رقبتن مؤمنتن، نمیگیم با هم تعارض داره، میگیم خیلی خوب مراد رقبه مؤمنه است. یا گفت لا تعتق رقبتن مثلا کافرتن، کسی نمیگوید که این دو دلیل با هم تعارض داره، بلکه میگوید جمع عرفی داره. اونجا که فرموده است اعتق رقبتم، مقصودش رقبه مؤمنه بوده نه کافره، منتها این را در یک بیان دیگری گفته. متکلم میتواند مراد را در یک خطاب بگوید، در یک جمله بگوید، یا در دو جمله و چند جمله بگوید، اون بستگی به صلاحیت او داره. پس بنابراین تعارض بین اینها نیست. به دلیل اینکه این روایات می‌فرماید لا یرا الملکه، قرینه‌اش هم چه شده است؟ قرینه‌اش این است که سخن در باب نبی و رسول است و محدث یا ایمان. شأن النبی و شأن الرسول، شأن اولیه‌اش، شأن شاخص و اولیه نبی، بعث النبی لماذا؟ برای اینکه احکام شرعیه را از جانب خدا دریافت کند و به مردم ابلاغ کند. شأن نبیه، شأن اولیه‌اش اینه، اونی که مربوط به مقام نبوت من حیث و هی نبوتون هست یا رسالت همینطور. خب در این سیاق ببینید، در این سیاقه، در این سیاقی که می‌فرماید ان نبی یرا فی المنام الرسول یعاین الملک، در همین سیاق میفهمد الامام لا یرا الملک لا فی المنام لا فی الیقظه، در این سیاق داره میگه. یعنی مقام، مقام نبوت و رسالتی است که ویژگیش اینه، اون نقطه شاخصش اینه که میخواد احکام و معارف الهیه رو بیاره. اینا خودشه قرینه. کما اینکه در اون فرمایش پیامبر طبق خطبه قاصه نهج البلاغه که پیامبر به امیر المومنین فرمود اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، دنبالش فرمود که ولکنکه لست به نبی، همین هم قرینه است دیگه، خود همین قرینه است. ولکنکه لست به نبی، یعنی چه؟ یعنی کل ما یختص به نبی به ما هو نبیان فلا یکون شاملن لکه انت لا تراهو، و الا معنی نداره دیگه، لا تنکه لسته به نبیین. این لا نبیین در حقیقت قید متصل هست، خود این قید متصل قرینه متصل است که تو میبینی آنچه من میبینم، ولی یه چیزی را نمیبینی، یه چیزی را نمیبینی. ما یختص به نبی چون لسته به نبیین، این لسته به نبیین همون معنا را میدهد که بفهمید بفهمد انکه ترا ما ارا ولکنکه لا تر الملک هین القاء الحکم الشرعی، لأن القاء الحكم شرعی من خواست النبی. او روایات میگه، همون روایاتی که میفرماید فرق بین نبی و رسول محدث چیه داره بیان میکنه دیگه. از اگر عنایت فرمایید خود این جمله قرینه داره، مقید داره، لاکنک لست به نبی ولاکنک لوزیر، انک لوزیر، انک علا خیر. دنبال حدیثه، تو وزیر منی، تو مسیرت مسیر خیره، اما نبی نیستی. خب این نبی نیستی باید یه معنی داشته باشه. خب اون چه از مختصات نبی است، اگر نبی می بودی ممکن بود شریعت هم بیاوری، اما نه دیگه، تو نبی نیستی بنابراین شریعت نمی آوری، همین شریعتی که من آوردم. اگر نبی می بودی کنت ترا الملک معاینتن، یعنی فی الیقظه و فی المنام، ولی چون که اون روایات بیان میکند که اینا از ویژگی های چیه، ویژگی های نبی و رسوله، اینکه لا تکا. خود این اصلا خود این حدیثی که در مقام بیان اثبات است، خود این یک قرینه هم دارد بر نفی. منتها ما نمیدونیم که این نفیش چیه، فقط میفهمد تو نبی نیستی. خیلی خوب، ما یه مقدارش میدانیم که شریعت نمیاره، اینو میدونیم مسلمه دیگه، چون نبی میبود ما شریعت ممکن بود بیاورد، درسته؟ اینش رو میدونیم، چون فهمود که خاتم النبیین، شما خاتم النبیین هستی، ولی یک کتاب آسمانی قرآن آخرین کتاب. اما آیا ملک را هم میبینه یا نمیبینه هین القاء حکم شرعی به او؟ اینو نمیدونستیم که اینم جز مختصات نبی هست که لا نبی بعدی خارجش بکنه، نمیدونستیم این را. این روایات میگه بله اینم از مختصات نبیه. خیلی ببین اصلا به نظرم مسئله خیلی روان میشه، یعنی دقت که انسان میکنه تعجب از مرحوم های شعران میفرماد که اینا علمش مخصوص است به علمه و از اخرار است. خب یه قرده این کنار اینا رو کنار هم میشینیم مطالعه میکنیم میبینیم حل میشه. خب چه اسراری در کار هست؟ انک ترا ما ارا ولکنک لست به نبی، یعنی اگر چیزی از مختصات نبی هست تو او را نمیبینی. چی از مختصات نبی؟ روایت تفسیر میکنه. در حقیقت روایات کافی اینا مفسر این روایته، مفسره. ملاحظه میکنه چه عرض میکنه؟ اصلا از مقید بودن هم خارج میشه، مفسره نه مقیده. تا حالا میگفتیم که اینا مقیدن، نه حالا میگیم قید در خودش آمده، مثلا قید ابهام خیلی روشن نیست، تفسیرش میکنه اون روایت مفسر این روایت میشه. ما باشیم انصافا و این روایات خیلی زیبا جمع دلالی جمع عرفی داره، حالا مقیدن کان او مفسرن. مثلا من یک مروری هم کردم، خب مجلسی علامه مجلسی ببینید هر کسی بالاخره خریف یک فن بود، ببینید خریف یک فن. بله اگر بحث‌های فلسفی و عقلی و اینا شد دیگه خریفش ملا صدرا در شرح کافی، نه علامه مجلسی، در همینطور. اما وقتی که یک کسی آمد به حال من ادعا میکنه که من احاطه بر روایات دارم، این مجلسی باید این حرف رو بزنه دیگه، ملا صدرا نمیتونه ادعا بکنه، وافی فیض نمیتونه ادعا بکنه، مجلسی عمرش را گذاشته روی این قضیه. بله دیگه ایشون میتونه حرف رو بزنه، هر کسی در یه میدانی میتونه حرف آخر رو بزنه. علامه مجلسی آمده روایات اهل بیت را دونه دونه یکی یکی سطر به سطر کلمه به کلمه اینا را مرور کرده، بهار الانوار نوشته. الان یه دور اصلا ما شد تو عمرمون وقت پیدا نکنیم که یه دور فقط همین مرور بکنیم، یه مروری عمر شادیش کنه از اینکه علما اینقدر توفیق پیدا نکنن که یک دور اینو واقعا یه مطالعه از اول تا آخر بکنن. یه مردی البته با جمعی ظاهرا با تلامزه بوده ولی شو هدایت می‌کرده، درست؟ من برای اینکه یه مقداری هم برای خودم البته اعتماد هست به علامه مجلسی، وقتی میفهمد الذی ظهر لی من اکثر الاخبار، اکثر روایات، این واقعا واقعیه در اطمینان میکنه. یعنی برای اینکه یه مقداری هم حالا خودمونم یه نگاهی کرده باشیم، باب دوم جلد 26 بهار نوشته است، ابوابی داره، ابواب علوم الائمه، حالا اگر یه وقتی روزی بشه و فرصتی باشه انشاءالله که اصلا بحث علم امام را با توجه به روایات یه مطالعه عمیق و دقیق و جامع الاطرافی بشه. انصافا نیاز دار. ابواب علوم ائمه 17 تا باب، 17 تا باب، جلد 27، اکثر جلد 26 هم همین بحثه علوم ائمه. من یه بابش رو مطالعه کردم که 140 تا روایت داره. یک بابش که من مطالعه کردم با دقت و دوام، یه بار از آخر اومدم اول، دوباره از اولم برگشتم تا آخر، تمام اینجوری شد مطالعه کردم، ندادم دستم بود که ببینم حالا این روایاتی که در این عبارت چی داره با توجه به این بحثایی که داریم انجام میدهیم. دیدم که اکثر این روایات تأکیدش در باب علم امام، علم ائمه و اون منبع، منبع علم که از کجا علم امام حاصل میشه، غالبا اکثرا تأکیدش روی کتاب امیرالمومنینه. گاهی به عنوان کتاب علیه، کتاب امیرالمومنین، گاهی به نام الجامعه، طوله 70 ذراعا به ازرع النبی، مثلا اینجور داره. مکررها اینا یکی دو تا سه تا نیز روایت خیلی زیاده که میگه ائمه بله علم شما از کجا میفهمد؟ کتاب امیرالمومنین که پیامبر فتح له الف باب من العلم که ینفتح من کل باب الف باب یسیر. هر میشهد که بله یک میلیون دیگه، یک میلیون باب میشه. یه بخش از این ایناست. مصحف حضرت فاطمه، کتاب امیرالمومنین، جامعه، اینا را هست، روایات زیادی دار. یه دسته روایات هم که منبع علم امام را داره، النکت فی القلب، یه روایات میگه الهام، این را همونطوری که مرحوم مجلسی هم معنا کرد، این الهام، الهاما همون تحدیث که میگه، منش هم میگه الهام. النقر فی الاذن او الاذان، که مطلبی را ملک صدایی را، اونجا صدا هست، صوت هست، اونجایی که میفهمد ان نکت فی القلب صوت و صدا نیست، الهامه. اونجایی که میفهمد ان نقر فی الاذن فی الاذان، اونجا صوت هم هست، تصریح هم شده. اینا منابع علم ائمه است. بعضی از روایات هم زیاد هم نبود. حالا این بابی که من نگاه کردم 130 تا حدیثه، شاید چند تا حدیثی هم هست. تعبیرش این است منا من یعاین معاینتن، منا من یعاین و معاینتن. حالا من چند تا شعر یادداشت کردم که براتون بخونم. این اصلا تصریح نداره که ملک را که میبینه کی میبینه. با همین هاست دیگه روایات ما، روایاتی که دلالت میکند که ائمه هم ملک را مشاهده کرده اند، ایناست. اینا هیچ تصریح ندارد که هین اخذ حکم شرعی، القاء حکم شرعی، اینا نداره به کلی مطلقا. خب اونا مقیده دیگه. حالا من یکی دو تا شیتون یادداشت کردم براتون بخونم، بد نیست. روایت از امام صادق علیه السلام، همینا که میخوانم، ان منا لمن یأتیه صورت اعظم من جبرائیل و میکائیل. ما اینجور هم هستیم که یک صورتی، هیئتی می آید نزد او اعظم من جبرئیل، اعظم من میکائیل. این یک موجودی است، روح، تنزل الملائکه و روح، اون و روح که در آیه شریف هم هست، این در روایات تفسیر شده است به یک موجودی است اعظم من جبرئیل و میکائیل. خب این میبینید فقط داد که یأتیه، متا فی ای شی نداره، مطلقه دیگه. به اطلاقی همه را میگیره، هم قبول داریم به اطلاقی شامل همه اینا میشه، اونا مقید معارضه نیست دیگه، این مطلقه. این بهار جلد 26 صفحه 19 بود، اینجا را خوندم خدمت. باز در همین جلد و همین صفحه، ان منا لمن یعاین و معاینتن، مراد از معاینه همون مشاهده ملکه، بازم مطلق است، هیچ غیری تصریحی برش نشد. این هم همون مدرک، همون صفحه. در یک حدیث دیگری که حدیث جامعی است، اولین حدیث این باب، یعنی اولین حدیثی که از مرحوم مفید، ارشاد مفید مرحوم مجلسی نقل کرده، منابعشون میدونید دیگه، از جمله مرحوم مفیده، اعمالی شیخ الطائفه است، کتب اربعه است، اینا منابعشون میفهمد. امام صادق علیه السلام: علمنا غابر به غیب، غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقر فی الاسماع. علم ما از این اقسام تشکیل میشه. اما الغابر فالعلم بما یکون. غابر، کلمه غابر هم به ماضی اطلاق میشه هم به مستقبل. اینجا امام فهمد که مراد ما یکون، علم ما یکون. و اما المزبور فالعلم بما کان، مربوط به گذشته است، که حالا یه باب مستقل می‌دارد که کتب انبیا پیش ائمه است. تمام کتب انبیا از آدم تا پیامبر گرامی اسلام، همه کتب نزد ائمه علیهم السلام است. علمای گذشته هم نزدشونه. و اما النکت فی القلوب فهو الالهام. خود امام تفسیر کرده النکت فی القلب را به الالهام، یعنی چیزی که صدا نیست حقیقت الهام. و اما النقر فی الاسماء فحدیث الملائکه، فحدیث الملائکه نسمع کلامهم ولا نرى اشخاصهم. این از اون احادیثی که میگه نمیبینیم. خب اونا رو کنار هم که میگذاریم، یعنی نمیبینیم کی؟ وقتی که بناس یک حکم شرعی القا بشه. این همون صفحه، همون جلد صفحه 18. این جلد مغیرات. ان فینا لمن ینکت فی قلبه و یوقر یا یوقر فی اذنه و یصاحفه الملائک. یصاحفه، این مصاحفه به همون معاینه است. خب اطلاق داره یصاحفه چی؟ کی؟ کجا؟ دیگه نداره اینا رو. لذا دیگه مطمئن باشید انشاءالله بعدا دیگه آدم به استیفا و استقصا میبینه، ولی همینا نشون میده که مرحوم مجلسی جمع کرده، جمعش درسته، جمعشون درسته. دو تا شاهد هم بنده اضافه کردم به فرمایش ایشان تکمیلا تأییدن. یک شاهد سیاق، بر این سیاقه در این آیاتی که میگوید، روایاتی که میفرماید المحدث الامام لا یرا. یکی هم خود قرینه لکنک لست بنبیین در فرمایش پیامبر، اونم خودش قرینه هست. این هم معید میشه برای فرمایشات ایشان. در ازم مشکل دیگه در این جهت همینه. به احتمال آخر وچی باید داشته باشه، دلیل میخواد. ما نمیدانم را دیگه، به هر حال خود ایشان هرچه در ذهن شریفشان بوده یا هر چیزی که منشأ بوده باید اینطور باشه. خب از این پس بحثم دیگه گذشت. میرسیم به مسئله نهایانی، سوال که دیروز مطرح کردیم. مطالعه فرمودید درباره سوال که در این احادیث تصریح شده به این که امام لا یرا الملک. خب حالا بفرمایید لا یرا الملک حین الحکم شرعی، در حالی که نبی یراه فی المنام، الرسول یراه فی الیقظه. خب از اون طرف بحث تفضیل الائمه علی الانبیاء مطرح میشه. تفضیل الائمه علی الانبیاء که روایات هم در این باره زیاد داریم. حالا از نظر اقوال، از نظر یکی از دوستان البته دیروز یک مطلبی را به من داد مربوط به مرحوم شیخ مفید. اون مطالبی که مرحوم به شیخ مفید بود کمه. اون تفصیلی که اون دوستی که اینا به من دادن اون ورقه را، اون مال تعلیقه ایست که از محشین و معلقین بر کتاب اوائل المقالات داره. من اونم مطالعه کردم، دقت کردم، مطالعه کردم. اینجور که حالا به لطف پروردگار متعال حقیقتا این اشکالات رو ما اینجور دنبالش گشتیم، اولا اشکالا مطرح شد از هم جدا جدا، چهار تا اشکال جدا. بعد هم یکی یکی شروع کردیم ببینیم راه حل اینا چی چیه؟ نیست. اون بندی خدا هم که حالا در اون جهت یک پاورقی در اوایل مقالات داره، ور کرده همه را مطالب را به هم دیگه، آخرش بالاخره ساندویچی نشده که این دقیقا معلوم بشه که این کدومه این کدومه اون چی هم قاطی شده و بحث کلی انجام شده. از خود مرحوم شیخ مفید محدوده. حالا فرمایش مرحوم شیخ را اینجا خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفرماید که در باب تفضیل الائمه سه تا دیدگاه بین شیعه بوده. اصل دیدگاه شیعه را در این باره ما اول ببینیم، درباره برتری ائمه بر انبیا. ایشان میفرماید یک نظریه این است که بله، امامان ائمه اهل بیت علیهم السلام بر انبیا غیر از پیامبر، این مشخص است، پیامبر ایرانی اسلام مستثنا است، بر بقیه انبیا افضل است. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که ائمه طاهرین بر به اصطلاح پیامبران غیر اولی العزم برترند. استثنا میشه اولی العزم. توجه فرمودید. قول اول فقط پیامبر اسلام را استثنا. قول دوم انبیای اولی العزم را استثنا میکنه. یعنی حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت موسی و عیسی و پیامبر گرامی اسلام. اینم یک قوله. و قول سوم این است نه، اصلا انبیا افضلند بر همه. انبیا بر همه افضلند، یعنی ائمه بر انبیا افضل نیستن، نه بر اولی العزم نه بر غیر اولی العزم. اینم یک قول از اقوال شیعه که در اون زمان مرحوم مفید داره نقل میکنه، اقوال شیعه در اون دوران و زمان بوده. بعد خود ایشان مرحوم مفید جانم قول اول میگوید که ائمه افضلند، این در مقابل اونه، این میگوید انبیا افضلند مطلقا. اون میگفت ائمه افضلن مطلقا بر مطلق الانبیا الا نبی گرامی اسلام. این قول میگوید انبیا مطلقا قول الاز غیر قول الاز افضل. اون دومی هم که تفصیل دار. خود مرحوم مفید میفرماید اگر ما باشیم و عقل ما باشیم و حکم عقل، در این باره عقلی که حکمی نداره، آیا امکان دارد که ائمه افضل باشن؟ بله. امکان دارد نباشن؟ یه عقل اینجا حکمی نداره، اجماع هم نداریم، پس نه عقل در این باره حکم قاطع داره، نه اجماعی از علمای شیعه داریم که اجماع باشه بر این که باید این قول رو بگیم که اون وقت خلاف اجماع مثلا بشه و خلاف ضروریات بشه. این هم نیست. اما میفرماید خود من مرحوم مفید، مفید میدونید که یه آدم برجسته ایه، خیلی شخصیت جامع و بزرگی است. میفهمم من معتقد هستم که درباره افضلیت امیرالمؤمنین و ائمه از ذریه اون حضرت ائمه طاهرین همیشه احادیث داره، روایات بر افضلیتشون ما داره، چنان که از قرآن نیز شواهدی بر مطلب وجود دارد. هم روایات داریم از خود ائمه، روایات از خود ائمه داریم، هم از قرآن شواهد بر این مطلب داریم، بر اون دیدگاه اول، یعنی همون دیدگاه افضلیت ائمه. این را در اوائل المقالات اگر خواستید رجوع بفرمایید صفحه 70 تا 71 باب 46. حالا اگر چاپها فرق میکنه بابش بابه 46. این کلام شیخ مفید که ایشون ترجیح داد قول اول را، یعنی افضلیت ائمه بر انبیا غیر از پیامبر گرامی اسلام، و معتقد است هم روایات از خود اهل بیت داریم هم شواهد قرآنی داره. خب شواهد قرآنی که ایشون مقصود منظور نظرشون هست مثل آیه مباهله، آیه مباهله بیانگر شواهد انفسنا، به خصوص انفسنا در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه، دیگه جای تأمل نداره واقعا انفسنا، چون به منزله پیامبره، پیامبر افضل الرسل، امیرالمومنین میشه افضل. از نظر آیات دیگه آیه تطهیر، آیه تطهیر به زمینه آیه لا یمسه الا المطهرون، شواهد قرآنی. آیه تطهیر به زمینه آیه لا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اینم شاهده. و این فقط امیرالمومنین هم نیست، حضرت زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین، اصحاب کسا هم پیامبر و اصحاب کسا هستن. وجه دلالتش هم این می شود که اینجا سخن از چیه؟ سخن از این است که قرآن، معارف قرآن در کتاب مکنون است و این کتاب مکنون را لا یمسه الا المطهرون. خب قرآن برترین کتاب آسمانی است، جامع ترین کتاب آسمانی است، مهیمنه. خود قرآن تصریح داره که هم مصدق کتاب های قبله، هم بر اونا مهیمنه. در حقیقت برترین کتاب آسمانی است، برترین کتاب آسمانی است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. خب این قرآن متناسب با شخصیت پیغمبر و امت اسلام که برترین امت نازل شده، پس معارف و حقایق قرآن از معارف و حقایقی که انبیای قبل دونستن بالاتره، از معارف و حقایقی که در کتاب ابراهیم بود، کتاب موسی بود، اینا بالاتره. پیغمبر اینها این معارف را میداند، از جانب خدا عقل کرده، خب بلی برتره بر اوناست. از ملاک هم میدونی ملاک این برتری یا علمه. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء. ببینید اونجا که میخواد تفضیل آدم را بر ملائکه بیان کنه، ملاک چیه؟ علم آدم الاسماء. اگر گفتیم قرآن کریم تمام حق تبیان کل شیء است، چه هست دیگه، نسخ خود قرآن کریم هست. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، عنایت میفرمایید. هر کس که علم این کتاب را به کامل داشته باشه، به طور کامل، میشه برتر. لذا ما شاهد قرآنی میتوانیم بر برتری فعلا تا اهل کسا، چون فهمد لا یمسه الا المطهرون. آیه تطهیر هم میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس ما شاهد قرآنی ببینید، اینجور نیست که فقط روایات باشه، روایات خود ائمه طاهرین. اصلا ما هر روایت داشته باشیم از نظر مبنا، ما اینا درست هم هست دیگه، نه اینکه خدای نکرده مبنا از گلا، حقیقتا هم اینجوره. هر چه ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن حقیقت کتابه، حقیقت کتابه. حالا انشالله عرض کردم یه وقتی باید حقیقتا این بحث علم امام را اصلا بررسی بکنیم. از خود امام که سوال میکنم میگه بله اینا ما چیزی نمیگه، اما کتابه. دید که راوی داره تعجب میکنه، امام فرمود هر چی از اول تا آخر ما میدانیم، دید راوی داره تعجب میکنه، گفت نعلمه من القرآن، ما از قرآن میدانیم. بعد آیه را خون تبیان کل شیء، منتها خب همه نمیفهمن قرآن را، لا یمسه الا المطهرون. پس بنابراین این فرمایش مرحوم مفید درسته، این شواهد قرآنی داره، روایات هم که داریم. از نظر اعتقاد حقیقتا، حالا به قول مرحوم مجلسیان ها عرض میکنم فرمایش ایشون را، جای تأمل نداره طبق روایات. خب این فرمایش مفید شد، حالا برای اینکه منظم باشه، مرحوم صدوق در کتاب عقاید، شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات و فی دین الامامیه، ایشان دیگه سرراست، اصلا نقل اقوال هم نکرده، که حالا اقوال هم داریم نداریم، که اعتقاد اونا تضا دیگه، اعتقاد شیعه را بیان میکنه. شیخ صدوق هم توی محدثه، مضمون الاحادیث را توی قالب‌های عبارتی موجز و کوتاه آورده. درسته؟ اینجوره دیگه. کتاب اعتقادات مرحوم شیخ صدوق مثل هر میشود که کتاب بله مرحوم شیخ الطایفه از اول کتاب فقهیش، مبسوط نه، خلاف هم نه، النهایه، که مضامین و مطالبی را ایشون از روایت گرفته خلاصه آورده، که اون وقت در مبسوط بیان میکنه، در خلاف هم که اقوال دیگران میاره. گاهی علمای قدیم اینجوری بودن، مطالبی را که در عقاید یا در احکام در روایات بوده اینا را استناد میکردن میوبرد. خب اینم که مرحوم شیخ صدوق کتاب علی اعتقادات فی دین الامامیه، حالا صفحه یادم رفت بنویسم، داره کوچکیه دیگه، چاپ شده مستقلا هست. میبینید مرحوم مجلسی میرسیم به ایشون، ایشون در جلد 26 همین جلدی که الان اشاره کردیم راجع به این، یک باب راجع به تفضیل الائمه نداره، یک باب کلن مستقلن اختصاص به این مسئله داره و بیش از 60 تا روایت آورده تو این بابی که عرض کردم، باب 6 از جلد 26، اگر البته وقت شد مراجعه کنید، باب 6م از جلد 26م که بیش از 60 تا روایت در باب مسئله تفضیل الائمه علی الانبیاء و الملائکه روایات رو نقل فرموده. بعد به اصطلاح ایشان از می شود خدمتون که می فرماید ما در این باب، بله اجازه بدید من کلام ایشون رو بخونم دیگه، حق مرحوم مجلسی هم ادا. فرموده است که ذیل کلام شیخ صدوق، اول کلام شیخ صدوق نقل میکنه بعد این مطلب رو خودش میفرماید، میگه آنچه او درباره برتری میشود که پیامبر اسلام و امامان اهل بیت بر تمام مخلوقات تمام آفریده ها و برتری امامان علیهم السلام بر پیامبران الهی غیر از پیغمبر اسلام نقل کرده، یعنی شیخ صدوق، اونچه که ایشون اینجا گفته چیزیست که هر کس در روایات اهل بیت تتبع کند در آن تردید نخواهد کرد. روایات اگر کسی تتبع کند تردید نخواهد کرد، روایات در این باره بیش از حد احصا حد شمارشه، خیلیه، مبالغه است، یعنی خیلی زیاد. بعد میگم ما در این باب فقط یه تعداد، همین بابی که میگم 60 خورده ای آورده ها، میگه حالا ما در این باب فقط یه خورده ایش آوردیم، همش که اینا نیست که. اگر کسی بخواد باید به بابهای دیگه رجوع کنه. اون بابهایی که ایشون میگه چیا هست، من باورقی نوشتم عناوین اونا رو آوردم که ایشون ارجاع میده، مثل باب صفات انبیا، باب انهم کلمت الله، باب بد و انواره، باب انهم اعلم من الانبیا، ابواب و فضائل امیر المؤمنین و فاطمه علیهم السلام و امثال اینا. این اون بابارم باید ببینه. این باب ششم از جلد 26 که 60 بیشتر داره یک مقداری میفرماید ما آوردیم، پس جای تردید نداره. و بعدم میفرماید عمده امامیه، این دیگه نظر ایشانه، یعنی اکثریت عمده امامیه در این باره اتفاق نظر دارن. پس در مسئله تفضیل دیگه جای بحث نیست، باید جمع بکنیم حالا ما بین این همشد روایات که دلالت میکنه بر تفضیل ائمه علیهم السلام بر انبیا، و ما اون روایات که میفهمد اینا نمیدیدن ملک را در دین دریافت حکم شرعی، این اشکاله. اشکال را هم قبلا خدمتون عرض کردیم، مرحوم آقای شعرانی هم در خاورقی شرح ملا صالح جلد پنجم صفحه 116 به این اشکال متعرض شده که برای چنین اشکال اینجا مطرحه. ولی ایشون کما فی السابق میفهمد دیگه اینجا باید این مشکل به اهلش واگذار کرد و اونها را واگذار کرد، دیگه ما زنو که به ها دارد، یعنی این علم شباید به اهلش واگذار کرد، ما چیزی در این باره نمیتونیم بگیم از اسرار. این مشکل تره، این حلش نسبت به اونا مشکل تره. الانم من نگاه به ساعتی دارم میکنم، مثل که دیگه وقت پایان یافته. حالا امروز هم که روز عرفه است و شما هم انشاءالله میخواید دیگه آماده باشید، دعا بفرمایید که همه توفیق دعا پیدا بکنیم، این باید دعا کنیم برای توفیق دعا این روز عرفه دیگه. بس بحث رو حالا میگذاریم انشاءالله، این ادامهش را که این مشکل رو تحمل هم بفرمایید. دعاها را هم که میخوانیم ها، حقیقتا ها دعاها را فقط برای ثوابش نخوانید، البته میخوانیم ثواب ببریم یقینا، اما برای فهم و بالا رفتن معرفت و اطلاعات هم بخوانیم. دعاها واقعا هم مخ العباده است، هم قرآن سائر است به تعبیر امام رضوان الله علیه، او موج داره واقعا از معارف خیلی عجیبه، حالا در حد ذهن کوچک ماها، ولی انصافا خیلی معارف داره. مثلا همین دیشب که شما دعای شب عرفه را ملاحظه فرموده باشید، دعای اللهم من تعبع و تهیه اینا ملاحظه کرده باشید و دعایی هم داره اللهم یا شاهد کل نجوا، این دعا را دیده باشید، من دو تا مطلب پیدا کردم معید بطالب قبلی ما که میگفتیم که انبیا و رسول دو گروه نیستن. دیدم در دو جای این دعا تصریح شده و انبیا اکل مرسلون، یعنی کلمه مرسل و بس همه دو جاها در دو جاش دیدم. مقصود این که حالا دعا خیلی هم امروز دیگه دعا خیلی سنگینه، انصافا روز سنگین دعاست، اصلا در کل سال مرحوم مهندس قمی میفرماید مختص به دعاست، هیچ روزی خیلی عجیب است، هیچ روزی مثل روز عرفه روز دعا نیست که حتی روزش اگر کسی احمد که مرز ماه رمضان کسی دفع نمیکنه روزای به این کوتاهی، کسی که دیگه ماه رمضان تابستان روزا گرفته حالا روزاش خیلی چابکه کوچیکه، ولی حالا اگر فرضاً پیرزنی پیر مردی باشه شما تو جوون روزه برای شما روزها اصلا مثل پول تو جیبی خیلی ساده است، سختی نداره. در اول این میگه که دعا مهمتر از روزه است. ان شاء الله یادتون باشه شما دعا کنید، من دارم دعا میکنم که اصلا موفق بشین به حال دعا، حال دعا ها یه وقت آدم میخواد دعا کنه چورتش میگیره نمیشه، قصه میخوره جور در نمیاد، باید از بالا یه عنایتی بشه سین وصل کنن، ولی اگر این پایین هی ما تلاش بکنیم دو شاخه برداشتیم ولی کن چیزی رو پیدا نمی کنیم که وصل بشه فایده نداره، عنایتی بشه انشاءالله از بالا و از مولا ما، ولی از پروا کنه خدا. امروز روز دعا یاد کنه. حالا ما که عرفه نبودیم، عرفه انشاءالله مشرف میشه دید، عرفه عجیبه، همه یه حج یه طرف عرفه یه طرف، حتی منا و همیشه از که مشعر و اینا هیچ کدوم عرفه نمیشه، عرفه عجیبه. اون دعای امام حسین هم حالا اونجا میخوانم به اینا، امروز هم خیلی روز دعا، ما هم التماس دعا خدمت میشه و صلی اللہ علیه و سلم.